قال الحسن علیه السلام عجبت لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله. امام حسن مجتبی علیه السلام در حدیث شریفی به نکته ارزشمند اشاره می‌فرماید: مرا شمایی که جوانید و ما هم که داریم از این مرحله عبور می‌کنیم، لازمه تفکر کردن در منظومه احادیثی که اهل بیت بیان کرده. یکی از بزرگان یه مطلعی میگفت، میفرمود که به نظر من مطالعه کردن غیر از قرآن و روایات بطلان عمره، مگر جایی که از سر ضرورت بنشینه. مثلا یه نظام اسلامی نیاز داره که شما این رشته رو بخونی و خدمت گذار باشین. خیلی خوب میرم، چون قرآن فرمود، روایت فرموده خدمت کنید، مسیر خدمت اینه، چشم، این کار رو انجام میدم. اما یه رشته ای صرفا یاد بگیرید، بلد بشید، معلوماتتون اضافه بشه، این نگاه اسلام نیست. تو اون حدیث عنوان بصری رو حتما ببینید توی اینترنت، یه سرچ مختصر کنید میاره براتون. تو اون حدیث وقتی عنوان میاد خدمت امام صادق علیه السلام و سوال میخواد بکنه که امام چندین بار برش میگردونه، میفرماد من انسان کسی رو ذکری هستم و نمیتونم وقت بگذارم برات، که این عنوان میره مسجد متوسل میشه، میگه یا رسول الله بالاخره قلب فرزندت رو با من نرم کن، با من حرف بزنه. متوسل میشه، میاد خدمت امام صادق علیه السلام. اونجا امام صادق علیه السلام چند تا محور بحثاشو بیان میکنه، یکیش بحث عبودیت، یکیش بحث علمه، یکیش هم بحث مال رزق. تو بحث علمش یه نکته بیان میکنه، اولی نکته اینه، میفرماید اطلب العلم لاستعماله. آیا انوان اگه طالب علمی، برو علمی را طلب کن که میخوای عمل کنی، یا نگو صرفا رشتش خیلی خوبه، رشتش تاپه، همه دارن میرن، ما هم باید بریم، اینجوری فایده نداره. لست اماله، به زمان روزش میشه نیاز سنجی کن، موقعیت شناسی کن، ببین کجا نیازه که کار ببری، بعد برو یاد بگیر. لذا یه استاد باید قبل از اینکه مطلب رو بگه، کاربرد این مطلب رو این فرد بگه. و رفقا، هم بنده هم شما متاسفانه تو نظام آموزشیمون خیلی از مطالب خوندیم که به درد نخورده، خیلی از مطالب رو یاد گرفتیم که فایده ای نداشته و نفهمیدیم بالاخره تا آخر عمر کجا قراره به دردمون بخوره. اگر از ما بپرسن انفعال معارف چیه، میگیم چی؟ معرفت خداست، شناخت خداونده. ولی چند درصد نخبه های ما وقتی میخوان وارد دانشگاه بشن، وارد رشته های الهیات میشن؟ این تناقض، یه جای جای کار خرابه. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرما تعجب میکنم از کسی که برای شکمش فکر میکنه چی بخوره، ولی برای فکرش، برای معقولاتش وقت نداره، فکر نمیکنه من چی بیارم اینجاها، این بینشای من چی باشه. خیلی از ما الان برای بالاخره شب شام چی بخوریم، دید طرف نهار خورده میگه ها حالا شب چی بخوریم، بابا بذار بره پایین هضم بشه، حالا تا شب هیچ وقت مگه گرسنه موندی؟ ولی همیشه هم میذارم شب چی بخوریم، صبح چی بخوریم. البته بد نیست، انظر الی طعامک، ما داریم نظر کن، یعنی هم در هلیتش هم در پاکیزگیش، در سلامت غذایی که میخوری فکر کن. ولی اینکه این اصل بشه بده، اینکه این محور باشه بده. یه وقتی یه دانشگاهی بودیم، خوابگاه یکی از بچه ها اومد، ایام محرم بود تو همین یزد، یکی از این شهرهای دورو بر به ما گفت که آج آقا امشب با من باش، بهت خوش میگذره. گفتم که چرا؟ گفت حسابش کردم سه جا میتونیم شام بخوریم، اول فلان مجلس میریم، بعد شام میدن زودتر، بعد فلان جا تو آقا ممنون فکر روحانیت هستین، یه جا بریم بسه. چرا اینقدر فکر عمیق میشه که من شکم؟ شما یه دور تو شهر بزنید میبینید دیگه انواع پیتزا و چی و چی چی، همش تو همین دایره داره فکر میکنه دیگه، یه تفکر میکنه. اما تو حوزه معقولات چجور؟ ارزش این حوزه چقدر؟ ببینید رفقا، ما دائما در حال قضاوت هستیم، قضاوت میکنیم این خوبه یا بده، این رشته رشته خوبیه، این رشته رشته بدیه، انتخاب میکنیم، با قضاوت هامون انتخاب میکنیم، این لباس لباس خوبیه، این شلوار بده، این ماشین ماشین خوبیه، این یکی بده. نگاه کنید صبح تا شب مثلا میخواد پتو برداری بخوابی، این پتو رو برمیداری، داره انتخاب میکنی، استاد رو انتخاب میکنی، کتاب انتخاب میکنی، این مجموعه انتخابها داره زندگی ما رو درست میکنه. حتی امشب که پا شدی اومدی اینجا، شما انتخاب کردی که من امشب پاشم برم مجلس ابی عبدالله الحسین علیه السلام. انتخاب متوقف بر قضاوته، قضاوت متوقف بر چیه؟ اون گرایش هایی که شما رو میکشونه به این سمت که شما اینو قبول بکنی یا قبول نکنی. لذا حب و بغض که حوزه گرایشی انسان هست، مهمترین و وسیع‌ترین حوزه هست. ما در روایات داریم اگه یه فردی بتونه این دایره رو کنترل کنه دیگه انسانه، دیگه آدم خیلی قدری هست. یه وقتی حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم در جمع اصحاب که نشسته بودن فرمودن مهمترین دستگیره ایمان چیست؟ انسان به چی دست بزنه و چنگ بزنه تا ایمانش ایمان قوی باشه؟ هر کسی یه چیزی گفت، نماز، روزه، خمس، جهاد. حضرت فرمودن همه اینایی که گفتید خوبه، اما مهمترین دستگیره ایمان الحب فی الله و البغض فی الله هستش. این که تو یه فردی رو دوست بداری به خاطر خدا، دشمن بداری به خاطر خدا. حالا هر کس تو وجود خودش نها کنه، شما هم اتاقی رو دوست بداری به خاطر خداوند، نه به خاطر اینکه همشهری من هست، نه به خاطر اینکه این ویژگی رو داره، نه به خاطر اینکه. متوجه میشید سختی کار کجاست؟ چون اگر رفاقت جونجونی باشه، خیلی از اوقات از گناهانش چشم پوشی میکنی، شما اشتباه میکنه ولی شما بهش نمیگه، میفته تو رو دروایسی. محبت باید تنظیم بشه. لذا خداوند در قرآن کریم فرمود مؤمنین اشد حبا لله هستن، مؤمنین زن و بچهشون هم دوست میدارن، ولی وقتی تعارض بین محبت خدا و محبت زن و بچه افتاد، این محبت خدا هست که حاکم است. لذا فرزندشو با در راه خداوند، در راه ولی خدا به قربانی بفرست، به قربانگاه بفرست. مثل همین غواص های عزیزی که رفتن، مثل خیلی از شهدایی که این کارو کردن، آزمایش شدن، امتحان شدن، پدرانشون، مادرانشون، و یه عده‌ای تو این آزمایش عقب موندن. چرا؟ چون محبت تنظیم نبود. اگه یه فردی بتونه محبت رو تنظیم کنه، اوج اخلاق رفته دیگه. اینو حضرت امام هم رحمت الله بیان میکنن، اوج تنظیم اخلاق برای فرد تنظیم حب و بغضشه. پسرتو دوست ما داریم به خاطر خداوند، همسرتو به خاطر خدا. خدا خیلی سخته، بله سختش همینه. رفیقم هست، اما دایره داره رفاقت ما، رفاقت ما دایرهش رو حب و بغضه. دشمنم حرف درستی بزنه، حرفش درسته. این حب و بغض ها هم هست که دقیقا نشون. من توی کتابخانه رفتم، مسئول کتابخانه گفت این مسیر رو ببینید، کتب دینی هستش ولی خیلیاش دستم نخورده، ولی این مسیر رو نگاه کنید، رمانه، خیالاته، افسانه است، ولی اینقدر برداشتن خوندن، این میل هاست که حتی انتخاب میکنه انسان چه کتابی بخونه. حتی اون چیزی که نیازشه بر نمیداره، اون چیزی که دوست داره بر میداره، که البته جای بحث داره. این ارزش هاست. ارزش ها هم با بینش ها همراه هستش. نوع نگاه شما چیه؟ چجوری داری به آن عالم نگاه میکنی؟ اگه من و شما تو این وادی نریم، نفهمیم چجوری باید نگاه کرد به این عالم، هی دور میخوریم. هر کسی به خودش اجازه میده ما رو برداره این طرف بره اون طرف. مثل یه فردی که نقشه تو دستش نیست، میاد سر چهار میگه خب حالا کجا بریم؟ یه را این وره، یه را مستقیمه، یه را این طرفه. هی از این میپرسه، میگه این ور بهتره، این ور سرسبزتره، اون یکی میگه اون ور راش هموارتره، اون یکی میگه راش این ور زودتر میرسی. مکاتب اینجوری دارن به وجود میان دیگه. همه اسم ها و ایست ها دارن راه نشون میدن. آقا ما فرصت هم نداریم، ما نمیتونیم، وقت نداریم. تا کی میخوایم مثلا این مکاتب رو یک به یک بررسی کنیم و ببینیم کدوم درست میگن که مطابق اون خودمون رو بیاییم، زندگیمون رو بیاییم تنظیم کنیم. نوع نگاه من و شما حاکم باید باشه. آقا شما چجوری به این عالم داری نگاه میکنی؟ آیا واقعا خدایی هست یا نیست؟ قیامتی هست یا نیست؟ یه بار بینی و بین الله برای خودت حل کن. بنده بارها سعی کردم خودم از دایره دین خارج کنم، از نوع عقایدم رو بچینم. من به این نتیجه رسیدم که اگر نعوذ بالله پیامبر دروغ هم باشد، ولی دمش گرم، یه جور عقاید رو گفته، یه جور برنامه ها رو چینده، همه ی نیازهای زندگی افراد رو تامین میکنه، به هیچ عنوان جات نمیگذاره. بینش های اساسی که انسان رو میبره تو مرحله قضاوت باید درست کرد. این که حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید عجب تو لمن یتفکر فی معقوله کیف لا یتفکر فی معقوله، یعنی همین. امیر المومنی علی علیه السلام میفرماد انسان تو فقط روزهای عمرتی، انما انت ایام عمرک، هر روز که میگذره تو داری یه بخش از عمرتو میدی، باید نگاه کنی او داره از تو میگیره، تو هم از او بگیر. تو باید از زمان بگیری، تو باید از روزگار بگیری. آقا گاهی وقتا ما شوخی میکنیم انگاه، مثلا میفرماد انسان باید 70 مرتبه در روز یاد مرگ کن. حالا یا عدد واقعی یا عدد کسرته. کسرته یعنی چی؟ یعنی 70 دلالت بر تعداد زیاد میکن. یاد کن. ببخشید، یاد کردن مرگ موجب افسردگی نمیشه؟ آیا این روانشناس درست میگوید یا آن روانشناس درست میگوید؟ چون امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید یاد کن. قرآن یک سوم آیاتش میفرماید در مورد قیامت، یعنی شما بخوای خلاص نویسی کنی قرآن رو میتونی یک سومشو حذف کنی. میخوای یه بار گفتی دیگه بس دیگه خلاص نویسی، یعنی لب مطلب اینه قیامتی هست، ولی نه که خیلی فراموش میکنیم هی مجبور بگه یه آیه میگه بعد میگه تو قیامتم یاد باشه، حواست باشه که قیامت هست. ما چیکار داریم میکنیم؟ امیر المومنی علی علیه السلام بعد از نماز بر میگشت میفرمود تزود و رحمکم الله، زاد و توشه بردارید، خدا شما رو رحمت کند. یه وقتی من خسته شده بودم تلویزیون روشن کردم، یک کارشناسی دعوت کرده بودن نشسته بود، یه بیننده هم سوال داشت، تلفن زد بفرمایی بیننده گرامی. حالا آقای روانشناس ببخشید من یه سوالی دارم، بفرمایید در خدمت هستیم. کارشناس جواب میدن، گفت من حقیقتش خیلی یاد مرگ میکنم و این باعث میشه ذهنم به هم بریزه، آرامش ندارم، چیکار باید بکنم؟ خب همینجا پشت خط باشید تا کارشناس جواب بده. آقا چی گفته باشه خوبه؟ اینجوری کرد. خب ببینید شما الان اینجا هستید، این دستمو نگاه کن، مرگ اینجاست و شما هم اینجا هستی، شما زندگی تو بکن. مرگ هر وقت اومد اومد. بله تشکر میکنیم از کارشناس، از ما رو بگی شوخامون داشت تو اما میزد بیرون، تو ما اما سرمون نبود. واقعا تعجب میکنه آدم. این نوع نگاه، نگاه اسلام نیست. اتفاقا میگه آقا دیدی جلو دست، بیار جلو چشمات، اصلا خوب نگاهش کن، خوب ببینش، فکر کن در موردش، برو قبرستان. میدونی سیاست خارج کردن قبرستان ها از تو شهر یه سیاست غلطیه. اتفاقا باید هر ملهی داشته باشه یادش بیفته، نه که کلن حوزه زندگی رو با جو کامل جدا کنه. خب بری خلده برین اون گوشه شهر، افراد این گوشه شهر هست. نوع نگاه مهمه. شما وقتی رانندگی میکنید توی راه تابلوهای مختلفی براتون گذاشتن، حتی تو پیچای خطرناک که وارد میشید این جاده کوهستانی اگه رانندگی کرده باشه، این تابلوهای مثلثی پشت سر هم هست، خطر ریزش کوه، شیب پیچه خطرناک، هی گذاشتن برای چی؟ برای اینکه شما بفهمی آقا این جاده جاده پرخطری است. نگفتن پارک کن کنار یه جاده، هی نگاش کن بعد گریه کن که قرار ریزش کوه. نگفتن احتمال ریزش کوه هست، این پیچه هم پیچه خطرناکه، سرعتت رو تنظیم کن. آقا شما نگاه به مرگ کن، سرعتتو تنظیم کن. مثل رانندهی که اگه سرعتش تنظیم نباشه تو پیچ خطرناک با 100 تا بره پیچ میپیچه، اما او نمیپیچه، میره تو در. بعد کی مقصره؟ مقصر خودش. باید نگاه میکرد. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام میفرمون به مرگ نگاه کن، خب تو فرصتی نداری، نگاه کن، هر لحظه در کمینته. باور نداری؟ یه دور تو شهر خودمون بزن ببین عکس مهندس فلانی، دکتر فلانی چند سالشه؟ به قیافش میخوره 45 50 باشه. دیدی دورو برکه؟ یه وقتی ما میرفتیم قم، توی راه که میرفتم یه پیرمردی دست بالا کرد و ما هم سوارش کردیم. گفتم کجا میری؟ گفت برم مثلا میبادی اینا. گفتم خب ما تو مسیر اون داریم میریم قم. بعد حالا پرس کردیم و چه خبر و کجا هستی؟ و گفتم حاجی چی کار میکنی؟ کارت چیه؟ گفت که من مردشور هستم. گفتم حالا سوار نکردیم، سوارم کردیم، یه مردشور سوار کردیم. گفتم خب چه خبر؟ گفت خبر میخوای حاجی؟ خبر این که ما روزی 5 نفر میشوریم، 3 نفرشون جوونه. خبر این که جوونا بیشتر از پیرمردا میمیرن. خیلی مطمئن زندگی نکن. این یاد مرگ اینو به انسان میگم، خیلی بابا دیگه داری مطمئن زندگی میکنی، قراره چقدر بمونی؟ البته نگاهت به دنیا باشه، ولی نگاهت به آخرت هم باشه، حواست پرت نشه یه دفعه ای. فکر میکنه مرگ ناگهانی میاد. نه آقا ناگهانی هم نیست. اون جوونی که تو تصادف از دنیا رفت به تو هم داشتن میگفتن، اطلاعی فلانی رو که روی تیر برق دیدی به تو هم داشتیم میگفتیم. ما گفتیم تو قرآن که نگاه کنید، ببینید، فکر کنید. آقا نه نگاه میکنه، نه میبینه، سر به هواست. بعد میگه من نمیدونم چرا اینجوری میشه. بینش ها مهمترین حوزه است. این تفکر، عقل که روشن کنه محور احساسات انسان رو، شکم انسان رو، شهوت انسان رو. الان خیلی از این کانالایی که دارن فعالیت میکنن، گروه هایی که دارن فعالیت میکنن، سعی میکنن ذهن فرد رو از یک ذهن آرام قوی تبدیل کنن به یه ذهن جنسی. من دائم از این ور به اون ور پاسش میده، با این عکس، با اون کلیپ، با این فیلم، و این فرد دیگه سالم نیست، ذهنش داغون شده، این ذهن از بین رفته. و این فرد چجوری میتونه بینش های قوی داشته باشه؟ مثل مغزی که ویروسی شده. بعدش اینه سر نماز این ویروس ها دیگه نمیذاره بالا بیاد، برای که وصل بشه به خداوند. یه الله اکبر دیگه گاهی وقتا این کامپیوتر اینجوری میشه، ویروس میشه، این میگرده، بعد آدم اعصابش خرد میشه، ما این برنامه چه باز نمیشه. ای وایسادی، این برنامه‌ای ما باز نمیشه با خدا. یه جا دیگه خرابش میکنیم. این که فرمود در نماز دائم هستن، تو طول روز باید حواست باشه که وقتی نماز بتونی اوج بگیری. ما تو طول روز گاهی وقتا حواسمون نیست، بعد میگیم چرا نماز حواسمون نیست. نمیشه اوج گرفت. یاد مرگم باید باشه. اینا همش نوع بینشه، باید خیلی مراقبت کرد چیا باید بره چیا باید بیاد. فرمود القلب حرم الله فلا تسکن حرم الله غیر الله. مراقب باش تو حرم خداوند غیر خدا نیاد. باید مراقبت کرد. اگر انسانی شرط انسان زیستن که روش رو بلد باشه، هم هدف رو بدونه کجاست، هم راه رسیدن به هدف رو بلد باشه. اینا نباشه انسان زمین میخوره. نقشه من چیه؟ من باید چی کار بکنم؟ مسیر من کجاست؟ هدف من کجاست؟ اینا همون جایی که امیرالمومنین علی علیه السلام صلوات الله و سلامه علیه، صلوات عنایت کنید، در حدیث شریف فرمودن رحم الله امرن علم من عین فی عین و الى عین. به نقشه تو دستش باشه، خدا رحمت کنه، بیا مرز اون فردی که بدون از کجا هست، کجا میخواد بره، الان کجا هست، نقشه تو دستش، خدا پدر تو بیا مرزه که بلدی چیکار کنی تو این دنیا. رفقا خیلی ها میخوان این نقشه رو از دست ما بگیرن. این که حضرت رسول فرمود سقلنگ یا سقلنگ رو در اختیارتون قرار میدم، یعنی یک نقشه صامتی که قرآن کریم هست و یه راهنمایی که اهل بیتن. گیر افتادی بگو آقا شما به من بگو کجا برم. این دوتا کنار هم دیگه. ما ان تمسکتم به ما لن تزلو ابدات. مادامی که تمسک کنید به هیچ عنوان، لن نفی ابده، به هیچ عنوان گمراه نمی شوید. نقشه تو دستت هست، بینشات مهمه. این بینش ها، این گرایش ها، این رفتار ها، خیلی ها توجه به این اصول ندارن. ما گاهی وقتا مثل افرادی هستیم که طلا بهمون دادن، بچه هست که طلا نمیدونه چیه، که خیلی راحت تو دستش در میارن. آقا اصول عقاید اسلامی اصول محکمیه. حالا شما راحت بهت دادن، فکر میکنی که نه خیلی هم خبری نیست، از اونجایی که شما نمیری مطالعه کنی این فکر رو داری میکنی. ولی بیا عمیق شو. اتفاقا یکی از زیبایی های دین اسلام اینه، میگه تحقیق کن، فکر کن، و شما میتونی اینو به عنوان زیبایی دین بپذیری. اون زمانی که در زمان حضرت رسول که کسوف شد، خورشید گرفت، ابراهیم فرزند حضرت رسول از دنیا رفت، مردم چی گفتن؟ گفتن آقا این معلومه پیامبره. چرا؟ ببین کسوف شده، ببین خورشید گرفته، حتما به خاطر پسرشه. بعد حضرت رسول چیکار کرد؟ شما بگید چیکار کرد؟ اصلا اومد تو مسجد، همه رو جمع کرد، فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، کسوف پدیده ایست از پدیده های پروردگار، نه به خاطر مرگ کسی، نه به خاطر حیات کسی، خورشید اینجوری نیست، این یه پدیده الهی است. و بعد از مدتی تمام میشه و صلی الله علی سیدنا، اگر گفت یا نگفت اومد پایین دیگه. اگه اون روز پیامبر این کار نمیکرد، امروز من و شما میخندیدیم به ریش این دین که چجور پیامبر از سادگی مسلمانان سوء استفاده میکرد. به نظر شما اگه پیامبر اون وقت این کارو میکرد، جمعیت زیادی نمیومدن؟ میومدن. ما گاهی وقتا الان یه روستایی میریم وقت بارون میاد، حاج آقا به برکت شما باران آمده است. بله دیگه، بالاخره باید مشخص باشه که فرقی باشه. بالاخره ما که چیز نمیگیم، اصلا ربطی به ما نداره، با میاد دیگه، بارونه دیگه، میاد چیکار ما داره، که دیگه میومدم میومد. رحم الله امرم، خدا رحمت کنه. حالا من میخوام بعضی از این نکات رو عرض کنم خدمتون. اسلام وقتی میای تو نقشش اونجوری نگاه نمی کنه که من و شما نگاه میکنیم، اونجوری نمیبینه که منو. گاهی وقتا باید این عینکه رو برداشت، دقیقاً با همون دیدی ببینی که خالقت گفته. چرا بریم سراغ خالق؟ ازش چی بپرسیم؟ آقا شما دیدید تو این فیلم ها یه نفر رو میدوزن، گونی میکنن سرش، میبرن یک جایی خارج از شهر توی بیابون یه خونه ای همین گونی رو بر میداره، اولین سوالاتی که میپرسه همون سوالای اساسیه که هر فردی باید بپرسه. سوال میکنه شما کی هستید؟ از من چی میخواید؟ اینجا کجاست؟ بر چی من آوردید؟ تا کی هستم اینجا؟ کسی رو دیدید اینجوری سوال کن؟ به 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 چقدر شما آشناس قیافه سبکو یه نگاهی بکنم به چه زمین خوبی، چه زمین زراعتی جون میده برای مثلا غلطک زدن، چه باقی دارید. بابا میگه اصلا این دیوانه است کلن، اشتباه آوردیش، واقعا اشتباه آوردیش. رفقا خیلی ها مثل این دیوانه ها دارن عمل میکنن تو این دنیا، فقط داره زندگی میکنه. بهش میگم آقا شما چرا این رشته رو انتخاب کردیم؟ میگه بقیه هم این کار رو میکنن. آقا چرا اینجوری؟ بقیه هم اینجوری هست. یکی از منطقای غلط منطق بقیه اینجوری هستن، بقیه هم نمیدونن چرا اینجوری هستن. این حالت دوره، به هم دیگه پاس میدن و بقیه هم میمیرن و میگنن و تو خاک میگذارنش و از بین میرن. شما انسان باش، شما فرق بکن. اتفاقا دین میخواد بگه شما با کلاس باش. خیلی خودشون تو با کلاس بودن، این عینکو بذارم تو این ماشین بشینم اینجوری ببرم. پس شما از ماشین میای پایین دیگه آدم بی کلاسی هستی، چون کلاست به این ماشینه. با این لباسا داری کلاس، پس تو هموم که میری میشه صداد زد بی کلاس حوله را بیارم برات، چون تمام کلاست به لباست بوده، به عینکت بوده. آدرس غلط. اتفاقا با کلاس یعنی شما آدم متدین، یعنی کسی که دنبال نقشه است. میگم من یه بار میخوام زندگی کنم، میخوام بهترین زندگی رو داشته باشم و به سعادت برسم. من با کلاسم، نه شمایی که هر روز یه نفر اونور یه بر مدو میده اینور، میگیم بریم به سمت شرق، بریم به سمت غرب، یا میگیم بره بالا بکه یا الله، میره اونور. معلوم نیست خودش چند چندی با خوده چیکار داری میکنی. رحم الله امرن علم من عین فی عین و الا عین. بعد میای تو نقشه قرآن، تو نظام هندسی قرآن، میبینیم وای ما چقدر عینکمون شکسته بوده، ما چقدر بد میدیدیم. یه طرف عینکش خراب باشه، بعد میگه آقا تو اصلا یه جوری هستی. با من یه جوری نیستم، تو مریضی، تو عینکتو بد گذاشتی، عینک خوب بذار. قرآن همه همتش اینه، میگه آقا من باید مثل من ببینی، اونجوری که من میگم تو ببین دنیا را. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو تو رنج خلق کردیم. اینو میفهمی؟ اگه اینو بفهمی اینقدر بر طبل آسایش نمیزنی، اینقدر نمیگه آقا چرا من ناراحت هستم، چرا هرچی مشکل. بابا اصلا دنیا حالش همینه، حالتو میگیره. اونی که خلق کرده این کارو کرده. لقد خلقنا الانسان فی کبد از دنیا دارم بلبلا محفوفه. اصلا دنیا همینجوریه. آها من فکر کردم مشکل از منه، مشکل از اونه. بله مشکل از اینه، اصلا اینجوری هست. اینا کدو بذار. آها حالا درست شد. اون وقت شما همین نگاه رو بکنی خیلی راحت میشی. راحت میشی که یه وقت رفتی بیرون تصادف شد، نمیای پایین دستی رو بکشی یا پدرش رو در بیارم مردی که این فلان فلان شده. تصادفه دیگه، حسن تصادفه. چه حسن تصادفی. اومدم بیرون، حالا یه وقت چیزایی میگیم، اول بار خودمون خدا پدر خودمون رو در میاره جایی میگه بالا منبر میگی. من اومدم بیرون دیدم زنم به ماشینم رفتن. گفتم ما اینو گفتیم دیگه، بالا منبر گفتیم که خدایا بالاخره دنیا همینه دیگه. همین دنیا همین است عزیز من، دنیا همینه. دنیا یعنی همین. و خداوند اینجوری میخواد آزمایش کنه دیگه. اگه سختی ها رو بخواد برداره که دیگه شما آزمایش نمیشی. این رو تو همینجا من قطعش میکنم. انشاءالله حالا توی زمان دیگه یه فرصت دیگه ادامه این بحث رو بدیم که چیکار کنه انسان تو این مسیر بکشونه بالا خودشو. البته کدو دادیم سقله این، ولی حقیقتاً چیکار کنه اون نگاه ها درست بشه. ما مشکلمون سر نگاه هامونه. تزریق شده نگاه های غلط بهمون، وقت بعد میبینیم میگم ما همه مشکل دارن، بعد خودمون مشکل داریم، ما میگیم دیگران مشکل دارن. یه داستان نقل کنم جالب. میگفت روستایی بود، اینا مریضی پوستی گرفته بودن، بعد اینا واگیردار بود، این خودش هایی میخارون، بعد اگه دست رو کسی میزد اونم مریضی پوستی میگرفت. یه دکتر خیر گفت آقا من هر جوری شدم میرم تو این روستا این مردم رو چهار میکنم، درمانش رو میکنم. کیفش رو برداشت و اومد وارد روستا بشه، تا اومد بیاد داخل اول نفر دیش گفت وایسا 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 اینم تو بر چی اومدی؟ گفت من طبیبم، پزشکم، اومدم شما رو معاینه کنم و بیماریتون رو درمان کنم. این همجور خوشم میخوارم. گفت چه بیماری؟ گفت همین بیماری پوستی. ببین داری خودتو میخوارونی؟ گفت که من بیمار نیستم که. گفت آقا تو بیماری، نگاه کن داری خودتو میخوارونی. گفت نه من بیمار نیستم، نگاه کن اونم داره خودشو میخوارونه، اونم داره خودشو. اتفاقا تو بیماری، تو بیماری که خودتو نمیخارونی. گاهی وقتا انبیا اینجوری میشدن، میگفتن انبیا صفیحن، میگفتن تو مشکل داری. چون من مشکل ندارم، مشکل شما دارید. گاهی وقتا بالعکس میشه، نگاهی که به هم بریزه گاهی وقتا خراب میشه. توجه میشید؟ انشاءالله خداوند به حق فاطمه زهرا به همه ما عنایت کنه، تو این محدودهی که داریم بهترین بینش ها رو در وجودمون محقق کنیم، دستمون تو دست اهل بیت باشه. شادی روی شهدا و امام شهدا و این شهدای غواصی که مجلس و محفل به یادشون برقراره و همه ماها مدیونیم. رفقا من صبح که میام حالا میریم سر کارمون تو همین دانشگاه، میرم سر قبر شهدای گمنام، میرم خب اینا 10 سال چند سال کوچیک‌تر از ما هستن، بعد حقیقتا آدم میلرزه یه جوری که من جانم رو گذاشتم الان دیگه نیستم، بعد شما به سفرش رسیدید دیگه چی کار میکنی؟ چجوری داری برخورد میکنی؟ انشاءالله خداوند شفاعت شهدا رو نصیب جمع ما بگرداند به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.